صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند. زندگی و پیام ارمیای نبی، 24 بخش از تورات مقدس. دوستان عزیز، برادران و خواهران گرامی، خسته نباشید. فیض خداوند با شما عزیزان باد و امیدوارم که در برکت و رحمت خدا روز خود را به سر بیاورید. ارمیای نبی با شهامت و جرأت بی‌نظیری سران مذهبی قوم یهود و رؤسای مملکتی و حتی پادشاه را فرا می‌خواند تا به آنها پیام خدا را اعلام کند و به آنان می‌گوید که چون خون بیگناهان را در شهر اورشلیم ریخته و شرارت عظیم مرتکب شدند و به اسم خدا گناهان بسیاری نمودند، خدا یکتا نه فقط شهر اورشلیم و تمام شهرهای یهودی را نابود می‌کنه، بلکه رؤسای مذهبی را نیز از بین برده و اجساد آنان را خوراک مرغان هوا می‌گرداند. و بعد کوزه‌ای که خریده بود به امر خدا بر زمین می‌اندازد و آن را خورد می‌کند و می‌گوید همان گونه که من این کوزه را خورد کردم، خدا شما را ای مذهبیون متظاهر خورد و نابود خواهد کرد. پیام ارمیای نبی آنچنان عصبانیت و خشمی در میان مردم شهر اورشلیم و علل خصوص بزرگان مملکتی و رؤسای مذهبی برانگیخت که قصد قتل او را می کنن. از فصل 20 کتاب ارمیا نتیجه رسانیدن این پیام مخوف داوری از جانب خدا به سمع مردم برای ما بیان شده و نشان می‌دهد که مردم در برابر عکس العمل کلامی که خداوند به ارمیا داده است چگونه رفتاری رو از خود نشان می‌دهند. که ازتون دعوت می‌کنم اگر تورات مقدس را در اختیار دارید لطفاً آن را به فصل 20 بکشایید تا با یکدیگر آیات را مطالعه کنیم. پیام ما را از رادیو صدای انجیل میشنوید. راستی دوست من، اگر امروز خداوند شخصی را و یا این رادیو را، این کلام را به کار ببره تا به شما نشون بده که گناهکارید و نیازمند توبه و احتیاج به بخشش و رحمت خدا دارید، چه عکس و عملی رو از خودت نشون میدهی؟ آیا مگر نه اینکه از آنانی که عیب از شما میگیرن عصبانی میشی و دلخور میشی و ناراحت میشی و چه بسا قطع رابطه میکنی؟ ولی واقعیت اینه که انسان حکیم کسی است که وقتی کلام خدا را میشنوه و متوجه میشه که خدا به وسیله کلام مقدسش عیبها و نقصها و شرارتها و ضعفهای او را آشکار میکنه، او میاد فروتن میشه، به جای اینکه آن را منکر بشه اعتراف میکنه، توبه میکنه و از خداوند میخواهد که به او قوت و شهامت و حکمت عطا کند تا دیگر گناه نکند و پاک زندگی کند. لااقل اگر انسانهای عادی این عکس العملی را نشون نمیدهند، همه انتظار داریم که رؤسای مذهبی که ادعا میکنن خیلی چیزها درباره خدا و کلامش میدونن چنین رفتاری رو نشان بدهن، در حالی که در اینجا میبینیم که رفتاری کاملا برعکس نشون میدهن. خدا یکتا برمیا امر میکنه که بره کوزه رو بخره و بعد بزرگان و رؤسای مذهبی قوم یهود را در نزدیکی وادی حنون برده و با شکستن کوزه در مقابل آنان اعلام کند که این کوزه سمبول و نشان قوم یهوده که خداوند آنان را به خاطر شرارتشون، به خاطر بت‌پرستیشون، به خاطر غرورشون میشکنه و خورد کرده و داوری خواهد کرد. ارمیا پس از بیان کلام خدا، اعلام داوری خدا بر قوم یهود، کوزه را میگیره و آن را میشکند و به دره حنون پرت میکند. این دره مکانی بود که آشغالهای شهر اورشلیم را در آنجا میریختند و آتش در آنجا همیشه شعله‌ور بود و بوی تعفن آشغال شهر مردم را آزار میداد. وقتی ملایان دینی یهود پیام ارمیا را شنیدند و عمل او را مشاهده کردند و به اصل پیام پی بردن، آن را بزرگترین تهمت به قوم یهود و خودشون دانستند. زیرا یهودیان نه فقط خود را مؤمن و مقبول پسند خدا می دانستند، نه فقط خود را قوم خاص خدا می دانستند و تنها قومی بودند که ادعا می کردند خدا یکتا را می شناخته و از خدا یکتا پیروی می کنند، بلکه در این باور بودند که خدا یکتا هیچ وقت آنها را ترک نمی کنه، زیرا فرزندان ابراهیم هستند و خدا به ابراهیم وعده داده، قول داده که همیشه از او و نسل او حمایت کند. پس پیام ارمیا براشون تهمت محسوب می شد، زیرا ارمیا فرموده بود که خداوند شما را ترک کرده و به اسارت می فرستد و گناهان شما سبب شده که خدا شما را به شدت داوری کند. دوست عزیز، عکس العمل مردم گناهکار جز این چیز دیگری نبایست انتظار داشته باشیم، زیرا کسانی که در گناه و برای گناه زندگی می کنند وقتی پیام خدا را می شنوند به جای اینکه حقیقت را پذیرفته و متوجه عیب و نقص خودشون بشن و از خدا طلب مغفرت کنند، عصبانی می شن، خشمگین می شن، زیرا نور خدا و یا پیام خدا دست روی گناهاشون میگذاره و گناهانشون رو آشکار میکند. ولی انسان حقیقی همونطوری که گفتم باید وقتی متوجه گناهاش میشه و یا کلام خدا عیب و خطایای او رو آشکار میکنه، فروتن شده طلب بخشش و مغفرت و توبه کند و به سوی خدا بازگشت نماید. رؤسای مذهبی خیال می‌کردند پاک و مقدس هستند. خیال می‌کردند که خدا قدوسیت آنها را می‌دونه، چون در اجرای رسومات مذهبی و شریعت بسیار دقیق و جدی بودند. بنابراین وقتی پیام ارمیا را شنیدند غضبناک شدند. در فصل 20 این موضوع پیگیری شده و می‌گوید و فحشو ابن امیر کاهن اعظم که ناظر اول خانه خداوند بود، ارمیای نبی را که به این امور نبوت می کرد شنید. پس او ارمیا را زده، او را در کندهی که نزد دروازه بنیامین که نزدیک خانه خداوند بود گذاشت. و در فردای آن روز فشهور ارمیا را از کنده بیرون آورد. و ارمیا وی را گفت خداوند اسم تو را نه فشهور بلکه ماجور خوانده است. زیرا خداوند چنین می گوید؟ اینک من تو را مورث ترس خودت و جمیع دوستانت می‌گردانم و ایشان به شمشیر دشمنان خود خواهند افتاد و چشمانت خواهد دید و تمام یهودا را به دست پادشاه بابل تسلیم خواهم کرد و او ایشان را به بابل به اسیری برده ایشان را به قتل خواهد رسانید و در آنجا تو نیز خواهی مرد و دفن خواهی شد. حالا در این آیات متوجه می شویم که رئیس مذهبیون به جای اینکه در برابر کلام خدا فروتن بشه و از خدا طلب بخشش کنه و کلام ارمیای نبی را پذیرا باشه، به جای اینکه با شنیدن پیام خدا دست از گناه بردارد، گناه دیگری می کنه. یعنی وقتی می بینه که نبی خدا او را متهم به اشتباه و گناه کرده، آنقدر عصبانی میشه که سیلی بر ارمیا می زند و دستور می دهد که او را به داخل سیاچال بیندازند. او خیال میکرد که با آزار دادن ارمیا و یا با تهدید کردن او میتونه جلو عمل و حرف خدا را که ارمیا وظیفه رسانیدن آن را داشت رو بگیره. دوستان عزیز، این نوع رفتار و عکس العمل که رؤسای مذهبی نشون دادن و ارمیا را به زندان و حتی سیاه‌چال انداختن، امروز نیز کم و بیش در دنیای به اصطلاح مدرن ما دیده می شود. برای نمونه در کشورهای خاورمیانه گروهی سعی می کنند که با تمام قوا و تواناییشون جلو بشارت انجیل مقدس کلام خدا را بگیرند، کلیساها را می بندند، جفا و آزار شدیدی بر مسیحیان وارد می کنند، مانع چاپ و انتشار انجیل مقدس و جزواتی که مربوط به علم الهی مسیحیت می باشه می گیرند، مسیحیان را به زندان می اندازند و حتی شهید می کنند و خیال می کنند که با این رفتار می تونن جلو پیغام انجیل خدا را بگیرند، غافل از اینکه هیچ نیرویی، هیچ قدرتی نمی تونه در برابر اراده و کلام خدا مقاومت کند. رؤسای مذهبی به جای خوشنود ساختن خدا، به جای اطاعت از خدا، به جای فروتن شدن، باعث آزار و جفای مرد خدا و افسردگی او میشن. ارمیا به خاطر رسانیدن پیام خدا بود که از دست آنانی که رهبر مذهب بودن جفای شدیدی رو میبینه. پس از یک روز که ارمیا در سیاه‌چال بود، رئیس مذهبی امر میکنه که او را بیرون بیارن و به او اخطار بدن که دیگه از این حرفا نزند، توبه کنه به اصطلاح. ولی ارمیا از جانب خدا الهام گیرد تا عاقبت رئیس کهنه رو پیشگویی کنه و نشون بده که چند عاقبت وخیمی در انتظار اوست. ارمیا اعلام دارد که نه فقط رئیس کهنه بلکه خاندانش به همراهی قوم یهود به اسارت بابلی ها در میان و او در سرزمین قربت به عنوان اسیر و نه آزاد به خاطر گناهانش خواهد مرد و داوری خدا بر او خواهد آمد، زیرا مزد گناه موت است و کسی که گناه کرده حکم خدا مرگ براش صادر کرده است. پیام ارمیا از این به بعد تأکید به اسیر شدن قوم یهوده، زیرا قوم فرصت توبه را از دست می دن و خدا بر ارمیا گفته بود که حتی اگر سموئیل نبی و موسی نیز بیان و برای قوم شفاعت کنند، او فرصت دیگری به قوم نخواهد داد، چون بارها عمدن و آمدن قوم دعوت خدا را رد کردند. البته پیامی که خدا به ارمیا میده برای او دردسر بسیار بزرگی درست میکنه. او نه فقط بارها به سیاه‌چال میفته، بلکه چون اعلام کرده بود که دشمن شهر و کشورش رو نابود خواهد کرد، مردم او را به عنوان خائن به مملکت به زندان میاندازن و بعد از آن او را در لجنزار میاندازن تا بمیرد. ارمیا به خاطر اطاعت از خدا، به خاطر رسانیدن پیام تلخ و درد آور داوری خدا، بارها و بارها آزار دید، تهمت‌های ناروای بسیاری را تحمل کرد، ولی با تمام این وجود کلام خدا نشون میده که قلب او از محبت برای این افراد، برای هموطنانش پر بود و کینی به دل نمی گرفت. منتها از خدا به خاطر اینکه او را برگزیده تا این خبرهای بد داوری را به سمع هموطنانش برساند گله می کرد. او می گفت خدایا چرا من باید همیشه عامل پیام غم و اندو و ویرانی و یا داوری و مرگ برای هموطنانم باشم تا مردم مرا دشمن و خائن بدانند؟ چرا ای خدا؟ به طور که عزای 7 اینطور می گوید: ای خداوند، مرا فریفتی پس فریفته شدم، از من زورآورتر بودی و غالب شدی، تمامی روز مضحکه و مسخره شدم و هر کس مرا استهزا می کند، زیرا هرگاه می خواهم تکلم نمایم ناله می کنم و به ظلم و غارت ندا می دهم، زیرا کلام توی خداوند تمامی روز برای من موجب آر و استهزا گردیده است. یعنی بر اثر رسانیدن کلام تو به مردم، مردم مرا آر و استهزا کردن. پس گفتم که خدا را دیگر ذکر نخواهم کرد و با او سخن نخواهم گفت یا پیام خدا را دیگر نخواهم رسانید. اما آنگاه در دل من مثل آتش افروخته شده و در استخوان‌هایم بسته گردید و از خودداری خسته شده باز نتوانستم ایستاد. دوستان عزیز، در این آیات ارمیا صادقانه هرچی در دلش داره به خدا میگه و این بار از خدا گله میکنه که چرا او همیشه بایستی پیام آور غم و اندو و داوری و اعلام کننده خبرهای بد برای هموطناش باشه؟ چرا خبرهای خوش رو نمیتونه به سمع مردمش برسونه؟ چرا خدا وعده های زیبا رو نمیده تا به قوم بگه و قوم از او خوشش بیاد؟ وقتی ارمیا حرفاش رو به خدا میگه، در اون لحظه جوابی از خدا نمیگیره. پس ارمیا با خودش این طور فکر که خدایا هر وقت کلام تو رو گفتم، هر وقت اوامرت رو به سم مردم رسانیدم، آدم ها به من ظلم کردن، منو مسخره نمیده و حالا آر اجتماعم شدم. همه به طرف من اشاره می کنم و یک لحظه آرام و قرار ندارم. من دیگه ای خدا نمیخوام پیامت رو به سم مردم برسونم. طاقتم تمام شده، چون تا به تحمل تهمت های بیجا و آزارها و جفاهای مردم رو ندارم. خدایا پیغامی که تو میدی قلب مرا هم میشکنه، چه برسه قلب مردم. در حقیقت دوستان، ارمیا با این راز و نیاز و یا درد دل گفتن از مقام خودش میخواد استعفا بده و میگه خدایا من دیگر نمیخوام که نبی تو باشم، چون جانم از دست این قوم به لب رسیده. کتاب میگه ولی تا این طور فکر میکنه، تا انبیا این فکر در مغزش را پیدا میکنه که دیگه کلام خدا را نرسونه، وجودش انگار از آتش پر میشه. میگوید در دل من مثل آتش افروخته شد. او منقلب میشه و حرف خود را فوری پس میگیره. دوستان عزیز، شاید این جملات و یا این درد دلهایی که ارمیا با خدا میکند برای شما بسیار عجیب باشه و خیال کنید که نبی خدا همیشه بایستی مثل یک ماشینی باشه که بدون اراده هرچی خدا گفت چشم بسته بگه و هیچ احساسی از خودش نشون نده، در حالی که اینطور نیست. خداوند به انبیا هم اراده و اختیار و احساسات داده است و انبیا حق دارن احساسات خود را به خدا بگن. البته خیلی ها احساسات خود را در قلبشون میگذارن و اونو بروز نمیدن، هرچند خدا واقف به آنها، ولی ارمیا هرچی که در دل داشت همون رو میکرد. و دوستان، امروز نیز برای شما که میخواهید پیام مقدس خداوند را به سمع مردم برسونی، بدون شک مشکلات و سختی‌های زیادی است. جفاها خواهید دید، تهمت‌های ناروا خواهید شنید و حتی سنگسار هم ممکنه بشید و شهید هم حتی ممکنه بشید. یقیناً بعضی وقتا زیر فشارهای ناجوانمردانه دنیا و متعصبین به خودتون گفتید که خدایا من دیگر تاب تحمل ندارم. و چه بسا قصد داشتید و یا دارید که از وظیفه روحانی خودتون دست بردارید. خسته شدید، در قلبتون منقلبی، از یک جهت میخوای که عمل نیکوی بشارت رو به انجام برسونی، از خدا اطاعت کنی، ولی از سوی دیگر آنقدر فشارهای جسمی بر شماست که احساس میکنید به تحملش نمیارزه. ارمیا در چنین حالتی بود، ولی به ناگهان به خاطر می آورد که دعوت او برای رسانیدن پیام دعوتی است پر افتخار که خدا به او عطا کرده است و نباید این دعوت را حقیر بشمارد. در راه خدا و به خاطر اطاعت کردن از خدا، جفا کشیدن و زجر را تحمل کردن، تحقیر شدن ثمرات بسیار نیکویی داره و خداوند تحمل جفاهایی را که می کنید بی جواب نمی گذاره. ارمیا میگوید اگر من دست از انجام وظیفه بکشم و دیگر پیام خدا را نرسونم، آن وقت شریران خیال میکنن که پیروز شدن. خیال میکنن آنچرا که گفتم و آنچی که معتقد بودم از جانب خدا نبوده. در واقع خود را در دو راهی میدید. از یک سو به خاطر آمدنش به این دنیا تولدش را نفرین میکرد، ولی از سوی دیگر عشق به اطاعت از خدا در قلب شعله‌ور بود که او را به زندگی داشتن وامی داشت. بزرگترین مانع او سران مذهبی یهود بودند. در آیه 14 میگوید ملعون باد روزی که در آن مولود شدم و مبارک مباد روزی که مادرم مرا زایید، زیرا که مرا از رحم نکشت تا مادرم قبر من باشد و رحم او همیشه آبستن ماند. چرا از رحم مادرم بیرون آمدم تا مشقت و غم را مشاهده نمایم و روزهایم در خجالت تلف شود؟ شاید این نوع طرز فکر بسیاری را به خودکشی وامی دارد و خیلی ها چون هدف و مقصودی برای زندگیشون نمی‌بینن، وقتی به چنین حالتی میرسن خود را میکشن. ارمیا به خاطر اینکه همیشه غم و مشقت داشت آرزوی مرگ میکنه، ولی خودکشی نمیکنه. میدونین چرا؟ چون میدونست این امر گناهه. وقتی که غم دل، وقتی که درد دل خودش رو به خدا بازگو میکنه، آن وقت توجه خود را به او معطوف میکنه و در سکوت و تفکر و تعمق درباره صبر خدا و دعوت او متوجه می شود که تنها یک کار را باید بکند و اون ستایش خداست که چقدر نسبت به او رحم و صبر دارد. پس می گوید برای خداوند بسرایید و خداوند را تسبیح بخوانید، زیرا که جان مسکینان را از دست شریران رهایی داده است. پس از این هم دوباره کلام خدا بر ارمیا ظاهر میشه. در فصل 21 متوجه میشویم که پس از مدتی لشکریان بابل به طرف یهودا و اورشلیم میان و پادشاه یهودا و رئیس مذهبی قوم پیشگویی های ارمیا را به خاطر میآورند. آنها خطر را پیش گوششون ملاحظه میکنند. پس آنان یکی از کاهنان یا بزرگان مذهب را پیش ارمیا میفرستند و میگن که ای ارمیا، بیا برای ما از خداوند مصلحت نما، زیرا که نبوکدنصر پادشاه بابل داره با ما جنگ میکنه. شاید که خداوند موافق کارهای عجیب خودش با ما عمل کند تا او از ما برگردد. ببینید، این قوم که اصلا به پیام ارمیا و اخطارهای گوش نمیدادند، حالا پس از 23 سال که ارمیا از آنها خواهش و تمنا که توبه کنند و اصلا اهمیت ندادند، پس از 23 سال تمام داوری خدا آغاز میشه و حالا که بلا و دشمن را در کنار خود میبینند، فورا یاد خدا و حرفای ارمیا میفتند. پس میان از ارمیا که بیا ما را کمک کن و برای ما شفاعت کن، ولی ارمیا جوابی میده که کاهن را بسیار آزرده و عصبانی می کند، زیرا ارمیا می دانست که خداوند دیگر برای آنها شفاعت نخواهد کرد. ارمیا در جواب این فرستاده می گوید: خداوند یهوه چنین می گوید، اینک من طریق حیات و موت را پیش شما می گذارم، هر که در این شهر بماند از شمشیر و قحط و وبا خواهد مرد، اما هر که بیرون بره و به دست کلدانیانی که شما را محاصره نمودند بیفتد زنده خواهد ماند و جانش برای او غنیمت خواهد بود. مقصود اینه که ارمیا میگه خدا گفته اگر میخوای زنده بمانی بهتره برید به خارج از دروازه و خودتون رو تسلیم لشکریان دشمن کنید. در غیر این صورت نه فقط در جنگ شکست خواهید خورد، بلکه مرض و بلاهای دیگر شما را نابود و هلاک خواهد کرد. تصورش رو بکنید دوستان که این پیام چقدر خشم مردم رو برمی‌انگیزانه که ارمیا میگه برید مملکتتون رو تسلیم دشمن کنید. ولی ارمیا حرف خدا را برای آنها تکرار میکرد و دلیل آن این بود که خدا اراده نمود که شهر اورشلیم و قوم یهود به تصرف بابلیا در بیایند. به طوری که از آیه 10 میگوید: زیرا خداوند میگوید من روی خود را بر این شهر به بدی و نه به نیکویی برگردانیدم و به دست پادشاه بابل تسلیم شده آن را به آتش خواهد سوزانید. و در باره خاندان پادشاه یهودا بگو که کلام خداوند را بشنوید: ای خاندان داوود، خداوند چنین میگوید، بامدادان به انصاف داوری نمایید و مغضوبان را از دست ظالمان برهانید، مبادا حدت خشم من سبب بدی اعمال شما مثل آتش صادر گردد، زیرا خداوند میگوید بر حسب ثمره اعمال شما به شما عقوبت خواهم رسانید. بر حسب ثمره اعمال شما به شما عقوبت خواهم رسانید، یا آنچه که حقتونه، ثمره اعمال خودتون رو الان خواهید دید. در فصل 22 خدا پیام داوری رو به سم پادشاه یهود میرسونه که این زمان این پادشاه یهویاکیم نام داشت و می توان بگیم که این فصل از سخت‌ترین پیام داوری در کتاب مقدس می باشد و چند سال پس از اعلام آن ما شاهد به انجام رسیدن این پیشگویی می شویم. نبوت ارمیا دقیقا مو به مو اجرا می گردد. پیشگویی های ارمیا به پایان سلطنت و حکومت سلسله حضرت داوود در یهودا و اورشلیم می انجامد، به طوری که از آن تاریخ تا به امروز، یعنی در حدود 2600 سال است که دیگر اسرائیل پادشاهی نداشته است، زیرا خداوند آنان را به خاطر گناهان بسیار داوری می کند. این نبوت ها و اخطارهای ارمیا همه سالها بعد به انجام می رساند که به خاطر کم بودن وقتمون فقط اجازه می خواهم چکیده از این پیشگویی ها را براتون بخونم و اگر فرصت باشد توضیح در مورد معنی آیات نیز برزتون برسونم. خداوند به ارمیا ظاهر میشه و میگوید به خانه پادشاه یهودا داخل شو و به این کلام او را متکلم شو و بگو ای پادشاه یهودا که بر کرسی داوود نشسته ای، تو و بندگانت و قومت که به این دروازه ها داخل میشوید کلام خداوند را بشنوید. خداوند چنین میگوید، انصاف و عدالت را اجرا بدارید و مغصوبان را از دست ظالمان برهانید و بر قربا و یتیمان و بیوه زنان ستم و جور منمایید و خون بیگناهان را در این مکان نریزید. دقت کنید دوستان عزیز، این دستورها امروز برای من و شما نیز هست. کلام خداوند را بشنوید، انصاف و عدالت را اجرا بدارید مظلومان را از دست ظالمان برهانید و بر غربا و یتیمان و بیوه زنان ستم و جور نکنید، خون بیگناهان را نریزید، زیرا اگر هر یک از این کارها را بکنی، همانا پادشاهی که بر کرسی سلطنت داوود بنشیند نابود خواهد شد. خداوند میگوید به ذات خودم قسم که این خانه خراب خواهد شد. دوستان حسابش رو بکنید که ارمیا میبایستی بره وارد کاخ سلطنتی بشه و به پادشاه و فرمانداران بگه که دست از شرارت و آدم کشی بردارن، در غیر این صورت همشون و حتی این قصری که در آن زندگی میکنن نابود خواهد شد. آیا خیال میکنید که پادشاه و سروران از شنیدن این حرف خوشحال شدن؟ مسلماً که نه. ولی ارمیا حرف خود را تمام نکرده. از آیه 10 به آنها میگوید برای مرده گریه منمایید و برای ماتم نگیرید، زیرا زارزار برای او که میرود بگیرید، زیرا که دیگر مراجعت نخواهد کرد. برای آن کس که زنده میرود بگرید، زیرا که او دیگر مراجعت نخواهد کرد و زمین مورد خیش را نخواهد دید. به زبان دیگر میگه آنان که الان فوت شدن خوشبختر از شما هستند، از شما که زنده اید. حالا شما باید به حال خودتون گریه کنید که به اسارت میرید و دیگر وطن خود رو نخواهید دید. چرا؟ به خاطر اینکه عهد یهوه خدای خود را ترک کرده و خدایان غیر را سجده نموده اید. و بعد از آیه 13 میگوید وای بر آن کسی که خانه خود را بر بی انصافی و بناحقی بنا کند، که از همسایه خود مجانن خدمت میگیرد و مزدش را به او نمیدهد. وای برای شما که چشمان و دل شما جز برای هرس خوردن و برای خون بیگناهان و برای ظلم و ستم باز نیست. و سپس در آیات بعد شروع به بیان خراب شدن شهر اورشلیم و بلاهایی که بر سر قوم میاد میکنه و کارهایی که بابلیان پس از تسخیر شهر اورشلیم خواهند کرد بازگو میکند. پادشاهان و سروران حرف ارمیا را نمیپذیرند، برعکس او را دشمن خود میپندارند. ولی ارمیا با ایمان و قدرت خدایی تمام پیام خدا را میگوید، زیرا گویندش خودش نبود بلکه خدا بود. انگار ارمیا در رویا عاقبت اورشلیم و مردم یهودا را دید و در رویا شاهد خراب شدن و نابود کشور خودش بود. برای همینی که میگوید ای زمین، ای زمین، ای زمین، کلام خداوند را بشنو. ای زمین، ای انسان‌های عالم، کلام خداوند را بشنو، که علت نابودی یهودا داوری خداست، چون آنان عهد خدا را ترک کرده و خدایان غیر را عبادت نمودند.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.